بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علابائه فی هاز اصطاعه و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فی ها طبیلا. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سه سیما، هموطنان عزیز در هر کجای ایران که دارن برنامه رو میبینن، عرض سلام میکنم. از صحرای کربلا و در کنار مرجع شریف و نورانی و با صفای حضرت ابو عبدالله علیه السلام به صورت زنده و مستقیم در روز عرفه سلام میگم خدمت شما و خوشحالم که از این لحظه به بعد شما هم همراه ما هستید. عرفه آمد و از یار خبر نیست. چرا؟ عرفه آمد و از یار خبر نیست. چرا؟ چقدر ناله زنم؟ آه کجایی آقا؟ رمضان که نشد، این عرفه هم که نشد، پس قرار من و تو کی و کجا ای جانا؟ حاجیان در عرفاتند ولی من اینجا بین این روزه ام و در حرم کربلا. هر که مجنون حسین است بگو برخیزد، هر که دیدار خدا خواست بگو برخیزد، هر که دیدار خدا خواست بیاید اینجا. دوش دیدم که کسی در عرفاتم میگفت، دوش دیدم که کسی در عرفاتم میگفت، هر که دارد هوس کربلا. بسم الله. در خدمت آقای میرباقری هستیم که دیشب بینندگان عزیزی که همراه ما بودند حتما همراهی فرمودند و بحث بسیار زیبا و قشنگی رو در خصوص بحث عرفات و زیارت ابو عبدالله علیه السلام داشتون و چون رو شنیدن. در این لحظه میخوام از محضر از استاد استفاده کنیم و بیشتر با موضوع عرفات آشنا بشیم. ازم بزرگتون که آقای عزیز سلام دارم، تاعت مولادتون قبول باشه، زیارت قبول باشه. باب گفتگو رو با یک سلام احوال پرسی از صحرای عرفات آغاز بفرمایید و دلهای بینندگان عزیز و خلاصه راهی کنید به این طرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و در این لحظات برای همه آرزوی توفیق عبادت و بندگی خاص خدا رو دارم. انشاءالله خدا به همه توفیق بده از این لحظات به بهترین وجه بهره مند بشه
انشاءالله. حاج آقا ما دیروز بحثمون خلاصه به جایی رسید که حواله کردیم بحث رو به امروز و بحث دعای عرفه و اینکه به حال ناقل این دعا، گوینده این دعا وجود ناظم مقدس هست ابو عبدالله سلام بودن. چند تا سوال دارم که انشاءالله بتونیم بحث هدایت بکنیم. اولین موضوعی که ما از اعمال امروز سه بخش داریم: تلاوت قرآن کریم، نیایش و زیارت حضرت ابو عبدالله علیه السلام. حضرت خود هدایت بفرمایید و در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اربک توعا و تمتعه فیها طویلا. خب از فضائل عرفه قبلا صحبت کردیم و لذا لحظاتی است که درهای رحمت الهی بازه و در روایات فرمودن اگر کسی در ماه رمضان عمر زیده نشود نوبت باید منتظر عرفه باشه. انشاءالله امیدواریم که در ماه رمضان همه ما عمر زیده شده باشیم، ولی لحظات لحظات خاص نزول رحمت و مغفرت خداست. برای امروز به خصوص بعد از نماز ظهر است چند تا عمل بیان شده. یکی تلاوت قرآن و بعضی از نمازها که در کتب زیارات و ادعیه مثل مرحوم مفاتیح مرحوم مدرسه قمی نقل شده ملاحظه بفرمایید. دوم بحث همینطور که فرمودید دعاهایی است که در روز عرفه است که یکی از مهمترینش دعای وجود مقدس سید الشهدا است که در صحرای عرفات خوندن و معروفه و همه تلاوت میکنن. البته دعاهای فراوان دیگه هم است، از جمله دعای امام سجاد در روز عرفه که در صحیفه سجادی است از بهترین دعاهاست. انشاءالله بینندگان عزیز از اون دعا هم غافل نشن.
انشاءالله حتما باید مراجعه کنن.
سوم هم غیر از دعا زیارت سید الشهدا است که افضل اعمال امروز و امیدواریم دو تا عمل ما را از عمل سوم که زیارت سید الشهدا است ولو از راه دور غافل نکنیم.
انشاءالله. یه مطلب دیشب در گفتگوتون ما شنیدیم، این بحث اینی که به حساب سلوک راهی است برای راه میانبریه برای رسیدن به چیزی که می‌خوایم، به اون مقصودی که داریم. اینم یه توضیح بفهمیم ممنون میشم.
اصلاً ببینید نکته‌ای که اشاره کردم دیشب این بود که راه‌هایی رو که برای رسیدن به خدای متعال در کتب اخلاق و عرفان توضیح دادن بعضیش بسیار راه‌های دشواری است. در زیارت سید الشهدا علیه السلام فضائلی برای این زیارت ذکر شده که به نظر میاد همه اون نتایجی که آدم از اون ریاضت‌های سخت برای نجات از صفات رذیله و رسیدن به صفات حمیده برای درک توحید میخواد تو زیارت سید الشهدا هست. لذا عرض کردم زیارت یه سلوک کامل، یه سیر کامل الالله، یه سفر کامل به سوی خداست که هیچ نقص نداره و اگر درست انجام بشه انسان مسافر رو به مقام لقاء الله، معرفت خدا، حتی از کردم در زیارت روز عرفه است زار الله فوق عرشه، به لقاء خدا در مقام فوق العرش که دیگه جزء بالاترین مقامات سالکین هست میرسونه. مصافحه با انبیا، مصافحه با نبی اکرم، مصافحه با خود سید الشهدا علیه السلام تو این زیارت اتفاق میفته. بنابراین زیارت یه سیر کامل به سوی خداست. لذا دیدید در بعضی از زیارات مثل زیارت امام رضا علیه السلام، همون در خانه که خارج میشید میخواید برید به سمت زیارت، فرمودن این چند جمله رو بگید، بگید بسم الله و بالله. اولا تو این راه توشه ما فقط خداست و اعتماد به خدا، چون سیر و سلوک معنوی یه سفر بسیار دشوار و همراه با مخاطرات و سختی‌هایی است. لذا انسان باید برای درک این سفر با اعتماد به خدا حرکت کنه. دوم مقصد سفر چیست؟ الالله و الابن رسول الله، یعنی یه سفر به سوی خداست که البته از وادی ولایت عبور میکنه. بنابراین سیری است کامل به سوی خدا که از وادی ولایت عبور میکنه. یکی از نکاتی هم که در ثواب زیارات به خصوص زیارت سید الشهدا از یک حج عمره تا هزار هزار حج عمره مقبوله و بیشتر ذکر شده همینه که حج در واقع یه سفر کامله، که در روایات دیدین آیه قرآن رو خدای متعال میفهمد ففر رو الالله، خب به پیامبرش میفهمد به این مردم بگو فرار کنید به سمت خدا، از بت‌هاتون، از شرکتون، از معاصیتون، از غفلتاتون، از رذایلتون فرار کنید به سمت خدا، پناه بگیرید. روایات داره ففر رو الالحج، این فرار الالله تو حج محقق میشه که انسان گویا از همه تعلقات خودش، از همه گذشته خودش به سوی خدای متعال یه سیر کاملی داره که از احرام شروع میشه تا بقیه اعمال.
اشاره فرمودید که یه مرتبه تلاوت قرآن و خوندن دعا و اون سیر و سلوک ما را غافل از زیارت نکنه، ببینم اگر اشاره دیگه داشته باشه.
یعنی ببینید افضل اعمال امروز زیارت وجود مقدس،
افضل اعمال
که ثواب‌هایی که برای شده برای بقیه اعمال ذکر نشده. لذا باید یه جوری باشه که زیارت امروز از دست نره و فرصت کافی و وافی برای این زیارت و توجه به سید الشهدا بگذاریم، بعدم اون قرآن و ادعیش رو به جا بیاریم. در قرآن و ادعیه هم البته نکاتی هست که حالا اگر مجالی بشه من عرض میکنم که چجوری باید این قرآن خونده بشه، چجوری ادعیه مورد توجه قرار بگیره.
حتما من یه بحثی رو دارم آقا، به حال ما دعای عرفه رو اگر بخوام نامی براش بذاریم، حالا بنده مثلا به زعم خودم، ما حالا با عقل خودمون بخوایم یک میشه گفت یک درس و این مکتب توحیده، خداشناسیه، این که ازت با تمام اعضا و جواره با حضور درست کنم پرده ای سماخ گوش خلاصه چندین اعضا رو میگن اقرار به وحدانیت پروردگار متعال میکنن و این اون اعضا در گودال قتلگاه به خون آغشته میشه. این حالا یه ظرافتی هستش راجع به این بحث دعای عرفه که یک دست توحید و یک تا شناسی هست، اگر من توضیح بفرمایید.
عرض کنم ببینید همه دعاهای معصومین همینجوریه که درهای توحید و توجه به خدا و عجز و استرار خود ما رو برامون باز میکنه، عجزهای ما رو به ما نشون میده، استرارهای ما، عظمت الهی رو. ولی دعای سید الشهدا در این زمینه فوق العاده است، هم خود متن دعا، هم اون ذیلی که مرحوم سید ابن طاووس براش نقل کردن، محدث قمی هم در مفاتیح آوردن، معارف بلند توحیدی درش هست. لذا جزء توصیه‌هایی هم که هست اینه که اگر کسی مبتلای به شک قلبی است، مداومت بر این دعا اگر کنه در لحظات شک ایجاد یقین میکنه، طمأنینه و اطمینان به خاطر میاره. اینم فقط به خاطر توجه به مضامینش نیست، دعا وقتی از آستان معصوم تنزل پیدا میکنه حامل حقایق روحی و قدسی است که در وجود معصومه، اون حقایق به مؤمن منتقل میشه. کلامکم نور، این فقط در احادیثشون نیست، دعایی هم که از معصوم میاد نوری است که از قلب معصوم ساطع میشه و باید به وجود انسان برسه. اگر رسید برکات آثارش که طمأنین اظهار عجز و استرار هست، اینا در انسان پیدا میشه.
حتما ایشان بینندگان عزیز اشبال امکتون شما همزمان تصاویر صحرای عرفات رو هم میبینید، به حال ممنوع از جمعیت هستش.
و در کنار این تصویر عرفات دوستان دارن تصاویر صحنه عقیده رو پخش میکنن و اطراف حرم رو واقعا جمعیت خارق العاده میشه گفت در این منطقه هستش و میشه گفت حرکت در شهر کربلا و در اطراف حرم کاملا غیر ممکن شده، یعنی میشه گفت همه جمعیت در آن واحد میشه گفت ایستادن همه به حال سیل جمعیت و خیلی جمعیت در اطراف حرم مطهر از ابو عبدالله السلام از ابو عبدالله السلام خلاصه به چشم میخوره و این جمعیت مواج حاکی از عشق و معرفت همه عاشقان اهل بلال السلام هستش، اونایی که به قول حاج هام اول فرمودن خلاصه به صحرای عرفات نرسیدن خودش اینجا رسوندن و خلاصه امروز همه با ناله و راز و نیاز و نیایش رو دیشب رو سپری کردن و همچنان تو الان هم ادامه داره. من تذکری دادم که تصاویری که ملازم میفرمایید از میشه گفت باب قبله حضرت ابو عبدالله السلام در مجاوره شهر عقیله هستش که سن بسیار بزرگی هست و داره آماده میشه و مردم اکثر اینجا جمع شدن برای اینکه حدود ساعت 1:30 یا 2 به وقت عراق انشاءالله دعای عرفه را همه با هم دیگه بخونیم. خب آقا بازم بشنویم. من نمیدونم حضرت علی بحثو میخواید ادامه بفرمایید، منم یه سوال دارم هر وقت تونستید حالا در ادامه بحثو بفرمایید، چرا حضرت ابو عبدالله علیه السلام این دعای ویژه و منحصر به فرد رو در صحرای عرفات خوندن؟ چرا گذاشتن اونجا؟ باید میتونستن در بین راه جای دیگه هم بود، در خود مکه میتونستن اینو بخونن.
بله البته این دعای عرفات مال حجای قبلی حضرت بله. است، چون میدونید در این حج از آخرشون روز ترویه بله. روز هشتم از مکه خارج شدن به طرف کربلا
بله.
در سالهای قبل بوده که حضرت در عرفات این دعا رو خوندن و البته موقف خاصی است. خود عرفات عرض کردم خود مکانها ویژگی خاص دارن، البته ویژگی مکانها مثل زمانها برمیگرده به نبی اکرم. در باب مکه دارید وقتی حضرت متولد شدن در زیارت از راه دور نبی اکرم میخونید به ان کشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمکه حلل الانوار. با تولد حضرت لباس ها و حله های نور بر حرم الهی پوشیده بهم. شد. بنابراین شرافتی که مکان ها دارن به خاطر توجه و تجلی است که نبی اکرم و اهل بیت اون مکان ها دارن. خود مکان ها به خودی خود شرافت خاص ندارن. اینا دیدید در مثلا جمادات هم آمده فهمود عقیق در نماز دست کنید فضیلت داره. نکتش اینه که اول ایمان به توحید و ولایت آورده در بین جمادات. پس ببینید شرافت موجودات و مکانها به تجلی توحید و ولایت در اونها است. ولی علایال عرفات یه موقف خاصی است که دعا در اونجا مستجابه و لذا حضرت به ما تعلیم کردن که این دعا رو در عرفات بخونید و بعدم البته تعلیم عمومی کردن که هر کجای عالم که هستیم بخونیم. آثار دعای حضرت تو عرفات تو این دعاهایی که ما میخونیم حضور داره. نمیدونم تونستم عرضمو برسونم. اون چه دعای عرفه ما رو دعا میکنه اون دعای عرفه است که امام حسین خوندن و اتصال این دعا به اون دعاست. انوار اون عبادت حضرت در عرفات در اینجا حضور داره. اینه که دعا رو کارساز میکنه.
ازم حضورتون که بینندگان عزیز اجمن برای مایی که در کربلا هستیم از این لحظه یعنی از اذان ظهر شروع زمان وقوفمون در کربلا هست، زمانی که سفارش شده که از اذان ظهر تا اذان مغرب زمان وقوف در عرفات هست و در کربلا هم به همین صورت. از همینجا میخوام بهره بگیرم و بحث رو ادامه بدم خدمت آقا. خب آقا زمان زیادی نداریم، سرعت خیلی زیاد هست، یه از اذان تا مغرب بینندگان عزیز هر جا هستن به حال دلهاشون اینجاست و به گفته خود از طالب و معصوم انسان که از قول اونها فرمودید قطعا اونایی که راضی به حضور در اینجا و علاقه من بودیده با ما هستن چه بکنن؟ اصلا کمی کاربردی تر داشته باشیم بینن و عجبون خلاصه استفاده کنن.
من دو سه نکته رو تذکر بدم. یکی این که توجه خودشونو به خدای متعال تو این لحظات حفظ کنن. شیطان تمام تلاشش رو میکنه که ما رو به غفلت وابدار. حتی سراغ انبیا میامده سعی میکرده صحنه رو یه کاری بکنه که اینا غافل از خدا بشن. ابراهیم خلیل و بساط جور میکنه کار شیاطین دیگه
بله.
و بعد حضرت رو داخل در آتش میاندازن، با منجنیق میاندازن تو آتش بین زمین و آسمان. خیلی عجیب فرمود خدای متعال ابراهیم رو خلیل خودش کرد، شد حبیب محب خدا، محبت خدا تو وجودش قرار گرفت به خاطر اینکه از کسی چیزی نخواست جز خدای متعال. حتی داره در بین زمین و آسمان خدای متعال جبرئیل رو مأمور کرد بره سراغش، آمد گفت ابراهیم چیزی میخوای؟ گفت نمیخوام، میخوام ولی از تو نه، از خدای متعال. ببینید شیطان بساطی درست کرده که یه ترک اولا از ابراهیم خلیل بگیره، بین زمین و آسمان به غیر خدا متوسل بشه، از خدا غافل بشه. تو سخت در این حالات اون چه انبیا رو موفق میکرده همین بوده. گاهی در روایت داره شیطان به خدای متعال عرضه داشت که ایوب همه نعمت ها رو بهش دادی شاکره، بعد اجازه بده مسلط کن. خدا متعال بهش اجازه داد، رفت در یه لحظه با یه تصرف، حالا هرچه که بود، اون چه اتفاق افتاد، اموالش و فرزندانش از دستش رفت. بازم خدا رو شکر کرد. ببینید غرض من اینه، شیطان تو لحظات حضور میاد به انواع مختلف غفلت ایجاد میکنه. حتی من به ذهنم میاد در روز عاشورا شیطان تمام قوای خودش رو به کار بود که یه ترک اولا به این اندازه غفلت از امام حسین بگیره و نتونست بگیره، حضور محض بود. عنایت میکنید، من عرضم اینه، این لحظات لحظات حضوره و شیطان هم تو این لحظات اسباب غفلت رو برام جور میکنه. ما مواظب باشیم
درست.
و اگرم لحظه غفلتی پیش آمد این غفلت رو ادامه ندیم. این نکته اول.
این اول جمع
اصل مسئله همین.
حواسمون جمع بشه.
اصل مسئله حتی برای یه لحظه ها. من گاهی عرض کردم بنده خدایی با امام زمان از علمای بزرگ بودن. حضرتش فرموده بودن در قم میام دیدنه. از قم که رفته بود تو موعد بعدی حضرت رو دید، مرحوم بافقی، به حضرت از که آقا در قم قول داده بودید چه شد؟ فرمودن من آمدم تو حرم حضرت معصوم، شما داشتید جواب مسئله میدادید، توجه نداشتید، من رفتم. یعنی غرضم اینه گاهی غفلت در لحظاتی که فیض آماده است فیض از آدم دور میکنه. این نکته اول.
دست.
متوجه حضورمون تو این لحظات بشیم، با خدا معامله کنیم، این عبادت اصلی است. دومی که دستور به تلاوت قرآن داده شده، سوری از قرآن هست که مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل کردن خونده بشه. در تلاوت قرآن شرط بهره‌مندیش ادب حضوره، یعنی توجه داشته باشیم که این کتاب خدایی موجود زنده حی، شفا اون لما فی صدوره، همه بیماری های لاعلاج روحی ما رو شفا میده، شفیع ما در آخرته، یکی از دو ثقل عظیم و امور سنگینی است که نبی اکرم به خودشون آوردن تو عالم دنیا و بعدم گذاشتن برای ما رفتن در عدل اهل بیت. این کتاب رو محترم بشماریم و با ادب حضور و توجه و توسل به قرآن، قرآن رو بخونیم. این نکته اول. والا اگر انسان اهل ادب در مقابل قرآن نباشه بهره مند نمیشه. ببینید از مرحوم جناب آقازی نقل شده که یکی از شاگردانشون گفتن آقا قدما قدیمی ها در حال تلاوت قرآن تجلیاتی برشون میشد، حقایقی برشون آشکار میشد، اما ما چرا بهره مند نیستیم؟ ایشون فرموده بودن به خاطر اینکه اونها می ایستادن قرآن رو دست می گرفتن مؤدب می خوندن و شما پشت کرسی لم می دید می خونید. ببینید ادب حضور ده. نمیگم اگه مقادم خسته بود دراز کشیده قرآن از حفظ نخونه، ولی غرضم اینه ادب در محضر قرآن، تواضع در مقابل قرآن، احساس خشوع در مقابل این کتاب خدا شرط بهره‌مندی از قرآن. این نکته اول. پس تلاوت‌های قرآنمون همراه با این نکته میشه. اما دعا، در دعا هم عنایت بفرمایید. اصل دعا اینه که انسان اضطرار خودشو به خدای متعال بفهمه و جود و کرم و فضل خدا رو ببینه. لذا اگر انسان این دو تا خصوصیت درش نباشه، یعنی اگر جود الهی رو نبینه، فضل الهی رو نبینه، بخشش خدا رو، علم خدا رو ندونه که خدا داره منو میبینه، حاجت منو میدونه، بخیل نیست، تواناست، اگه انسان اینها رو نداند در واقع دعا نمی کنه، تیر در تاریکی می اندازه، سعی مف گنجش مف می کنه، این دعا نیست. دعا اون وقتیست که انسان حضور رحمت خدا، علم خدا، احاطه خدا، محبت خدا، جود خدا، قدرت خدا رو می بینه. می دونه خدا حاجت منو می دونه، قدرتم داره، عاجزم نیست، بخیلم نیست. اگر یه موقع این حاجت رو نداد به خاطر نکته است. این نکته اول. دو نکته دوم این که باید استقرار خودش رو ببینه. اگر غنای اون ور رو دید ولی این ور احساس استغنا میکرد باز دعایی پیدا نمیشه. خلاصه حالت اضطرار در انسان به خدای متعال باید پیدا کنه. اضطرار یعنی به جایی برسد که میخواهد، ناچاره و هیچ راهی هم جز خدا ندارد. اگه کسی مستر به خدا شد، اما یجیب المستر ازا دعا، انسان به استقرار که رسید. و اصلا در غیر استقرار دعا نیست، نه اینکه دعا هست اجابت نمیشه. در قرآن دیدید، قرآن فرمود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی سوار کشتی میشن، کشتی میشکنه، دریا طوفانی میشه، از کشتیبان و هیچ کس کاری ساخته نیست، فقط خدا رو میخونن. اون وقت حجاب ها میره، بت ها میره کنار، تکیگاه ها میشکنه، انسان استقرار خودشو حس میکنه، اون وقت حضور حضرت حق لمس میشه. لذا در روایات دیدید وقتی گفت خدا رو من معرفی کن، گفت سوار کشتی شدی از کد، ولی یادت کشتی شکست؟ چون حالت شکستن کشتی تکیه به یه حقیقتی کردی که ورای همه این اسباب بود، گفت بله فهمیدم خداست. این حالت باید دائمی باشه در ما، یعنی حالت دائمی یا حالت غریق باشه. کسی که داره غرق میشه چه حالتی داره؟ تکیه به اسباب نکنه، یک عجز خودشو ببینه، دو اگه عجز خودمونو ندیدیم استکبار میکنیم، عجز خودمونو دیدیم اسباب دیدیم مشرک میشیم، به اسباب تکیه میکنیم، خسته ایم تکیه میدیم، گرسنه ایم غذا میخوریم، تشنه ایم آب میخوریم. ولی اگر عجز و اضطرار خودمون رو دیدیم، اسبابم از چشم ما افتاد، وقتی تشنه ایم میگیم یا الله، گرسنه هم هستیم میگیم میخوریم، میگیم بسم الله، سیر شدیم میگیم الحمدلله. ببینید عرض من اینه، دعا یعنی این، یعنی اینکه انسان به حالتی برسد که عجزها و اضطرارهای خودش رو بفهمه، غنا و حضور و قدرت و سلطه حق رو هم کنار خودش، اجابت حق رو کنار خودش مشاهده کنه، والا دعا واقع نمیشه. دعا اگه واقع شد ردخور نداره. دعا ادعونی است تجب لکن، وعده خداست، وعده که تخلف نداره، ما دعا نمی کنیم. اینم نکته در باب دعا.
بنابراین چه جالبی بود، بله خداوند که تخلفی در وعدهش نمی کنه، شاید اون چیزی که ما میگیم دعا نیست.
دعا نیست، حقیقت همینه. مثلا دعا نمی کنیم، ما سعی مف کن چیز مف می کنیم، میگیم میزنیم شاید خورد.
اون استقلال و اون
نه حضور حضرت حق، نه رحمتشو، نه اجابتشو لمس نمی کنیم که
باور نداریم.
مثل پدری که فرزندی که به پدرش میگه میخوام ها، ما اینجوری هیچ وقت به خدا تو عمرمون گفتیم میخوام، که روایت داره اعبد الله کانه کانک تراه، خدا رو عبادت کن یه جوری که خدا رو میبینی، اینجوری خدای حاضر رو عبادت کن، نه خدای غایب رو. ببینید این نکته باید در انسان محقق بشه. لذا ببینید این که میگن وقتی دعا میکنید اول شروع کنید با حمد خدا، ستایش خدا. وارد مسجد شد، شروع کرد دعا کردن، اضافه هم عجله کرد. دیگری وارد مسجد شد، دور کرد نماز خوند، خدا رو حمد کرد، شروع کرد دعا کردن، فهمودن حالا شد دعا. چراشون قبلش اصلا دعا نیست، یعنی حتی خسته از آدم یه چیزی میگه. این که میگن اسماء خدا رو یاد کنید، یا کریم یا حمید یا غنی یا رازق، متناسب با حاجتتون. اگه علم میخواید یا علیم، اگه امنیت میخواید یا امان، اسماء الهی رو یاد کنید، خدا رو حمد کنید، تا حضور حضرت حق، قدرت حق، اسماء حسنای خدا رو ببینید، اضطرار خودتون هم به اسم او ببینید. اگه علم میخواید هو العلیم، اگه قدرت میخواید هو القادر، اگر رزق میخواید هو الرزاق، کسی دیگه ای نیست. اگر انسان اضطرارهای خودش رو دید و حضور بود، این مقدمه دعا برای اینکه دعا محقق بشه. ولی اینکه گفتن صلوات بفرستید، برای اینکه انسان در اندازه دعایی که میکنه خدا بهش توجه میکنه، و ما دعایی بالاتر از صلوات تو عالم ندیدیم. لذا بعد از دست که همه دعا میکنن، من صلوات فقط میفرستم، ازت به اون کار خوب میکنیم، از بقیه کمتر نداریم.
و ما به این سوال، چون فرصتمون کم از روی چادر بیشتر فرصت ندیم، بحث زیارت رو بفرمایید جواب تو محل بعد.
من یه نکته دیگه هم راجع به دعا میگم. بنابراین ببینید در دعا یه نکته دیگه اینه که برید دعاهایی که از بریم از دعاهایی که از معصوم نقش شده بخونید. چون دعاهایی که از معصوم نقش شده، حقیقت دعا در روح امامه، اجازه خوندنش میدن، یعنی اجازه ورود به ساحت دعا رو میدن. عنایت فرمودید.
بله بله.
بنابراین اون دعاها رو میخونید با توسل به اون امامی هم که اجازه دادن. الان دعای عرفه رو امروز میخونید، قبلش متوسل به سید شهدا بشید، بتون اذن خاصه برای دعا بدن. این اذن خیلی کار میکنه، از معصوم، از غیر معصوم من نمیگم، اذن معصوم خاصیت دعا رو عوض میکنه. و اما زیارت در امروز، زیارت هم میدونید خدای متعال تو این زمین یه جا هست اجازه ذکر و حضور و عبادت داده، که اگر کسی وارد اونجا شد هیچ چیز رو غافل نمی‌کنه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در ذیل آیه نور هست، نور الهی تو خانه‌های نازل شده که خدای متعال اجازه رفعت تو خانه‌ها داده. سقف نداره، تعبیر روایت فرمود خانه‌های ما سقف نداره، سقفش عرشه، چیزی محدودش نمی‌کنه. اذن الله ان ترفع و یذکر، اجازه ذکر تو این خونه دادن، اجازه حضور دادن. لذا اگر کسی وارد این خونه شد، قرآن میفرماید یسبح له فی بالغدو و الاصال، هر شب و صبح مشغول عبادت و تسبیح هم رجال لا تلهیهم، یه شخصیت هایی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی، تو معامله تو دنیا، کاری تو دنیا، اونا را از توجه به خدا و حضور در محضر خدا و ذکر غافل نمی‌کنه. اگر کسی به خانه‌های اهل بیت ورود کرد، خوابش هم میشه ذکر. اگر کسی به خانه‌های اهل بیت ورود نکرد، نمازش هم غفلته. یعنی شیطان از نمازش هم استفاده می‌کنه. بنابراین دقت بکنید، این که به ما گفتن برید حرم ائمه علیهم السلام، نکتهش اینه که حرم امام از اون خانه هایی است که حقیقت نبوت، علم الهی و انوار الهی تو این خانه هست. یکی از خانه های ائمه حرمشون است. ولذا اگر کسی ولو از دور متوسل به حرمشون میشه، انوار اون خانه بهش میرسه. از طریق اون بیت و باب و اون در به سمت خدا میره. در زیارت امیرالمومنین نکته‌ای داره، اما دمه در حرم امیرالمومنین بیست میگه من در آزا باب الله، این باب الله حرم امیرالمومنین در درب حرم باب الله، باب توحیده. کسی که متوجه این حرم میشه متوجه باب الله میشه، دور و نزدیک هم نداره، فقط توجه و حضور شرطه.
بس.
اگر کسی از راه دور توجه به حرم داشته باشه حاضره، کسی تو حرم دلش بیرون باشد حاضر نیست. لذا از راه دور سعی کنیم دلمون تو حرم باشه، و اگر وارد این بیت النور شدیم، انواری که امروز به برکت امام حسین تنزل پیدا میکنه اینجا به شما هم میرسه.
چه بسا من میفهمش بالا گفتم که چه بسا اشخاصی باشن هزاران کیلومتر از این گونه جا دور باشن، اما دلشون انقدر نزدیک که من اینکه اینجا نشستم.
من یه مثال برای مخاطبین بزنم.
بله.
ما یه وسیله‌ای درست کردیم ما بشر.
بله.
الان از اینجا با شما ارتباط داریم، صدای ما رو میشنوید، درسته؟
بله.
ما کنار حرمیم، صدای ما رو میلیون‌ها آدم میشنن. سید شهدا این قدرت رو نداره.
بله.
که انواری که تو حرمش نازل میشه به تک تک شما برسونه.
بله.
ملائکه در استخدام حضرتن. حقایقی که تو حرمشون امروز نازل میشه بین دوستانشون تو همه عالم پخش میکنن. فقط کافی است دلتون تو این حرم باشه که بیتی از بیوت الهیه، و در روایت داره خدای متعال اول بر اهل زیارت سید شهدا تجلی میکنه. تعبیر روایت من نمیدونم، تعبیر اول تجلیه بر اهل کربلا میکنه، بر اهل عرفات یخالتهم. این تعبیر رو بزرگان معنا کنن، من اصلا معنیشو نمیفهمم. تو وادی توحید خدای متعال با اینا قاطی میشه. من نمیدونم قاطی شدن خدا با اهل کربلا و زائرین، این مخالطه مخالطه جسمانی نیست، ولی رحمتش در بر میگیره، انسان آغشته به رحمت میشه.
چقدر غرور آفرین این حس.
و اگر از راه دورم بیاید تو این حرم، امام حسین میتواند همه این فیوزات رو برسونه. اصلا شرط زیارت اینه، اول از راه دور شما امام حاضر ببینید، اگه حاضر نمیبینید بی خودی زیارت نکنید.
به به، اشهد. همون هست که وقتی وارد میشی میگیم اشهد و انک تشهد و مقامی شهادت میدم تو منو میبینی و تسمع و کلامی و صدا میشنوی. آدم به این اقرار برسه، من فکر میکنم هر کجا که باشه میتونه استفاده کنه. من تشکر میکنم استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای میرباقری بزرگوار. حاجی آقا چند ثانیه فرصت داریم تقدیم به حضور استاله دعا میخواییم بکنید. بینندگان من میخوام یه خواهش کنم، شما دوستان بینندگان عزیز هر کجا که هستید دستهای نیازتون رو به طرف خداوند متعال بلند میکنیم. آقا چند تا دعا میکنم و بحث تام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با محمد و آل محمد، ظهور ولیت رو نزدیک بفرما و ما را از بهترین یاوران حضرت و شیعیان حضرت قرار بده. به همه بینندگان عزیز ما توفیق خدمت به حضرت و اسلام و دفاع از اسلام رو عنایت بفرما. من نکته آخری که عرض میکنم اینه که همه اعمال عرفتون باید به توجه به امام زمان انشاءالله ختم بشه. انشاءالله غروب جمعتون نورانی با توجه به حضرت و عنایات حضرت نسبت به شما باشه. این آخر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك توعا وتمتعه فيها طويلا.